أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما إمام العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واجتناب معصيته. خواهران و برادران ایمانی و بزرگوار خودم رو سفارش به تقوای الهی، پرهیزکاری، خداوند رو مد نظر داشتن، خدا رو چاره ساز، تکیهگاه و ملجأ و پناهگاه خود دانستن می نماید. انشاءالله که با تقوای الهی رو پیشه کردن و متوسل شدن به قدرت لایزال الهی در این زندگی چند روزه دنیا، سعادت دنیا و عقبا، حلاوت و شیرینی بندگی خدا و امید به خدا در همه عزیزان روزی شده باشد. خدایا تقوای خودت رو توشه ما در این دنیا و برای عقبا قرار بده. نام ما رو در زمره متقین ثبت و ضبط بفرما. امام متقین ما برسان. از سوره های مبارکه قرآن، سوره ای که میتونه نصب العین برای ما باشه، چراغ راه و راهنمای ما باشه، سوره ای که اگرچه مکی است ولی مصادیقی در مدینه در تأسیس حکومت اسلامی در اون 10 سال اول هجرت مثل حمزه سید الشهدا علیه السلام تطبیق داده شده، اگرچه شأن نزول این نیست و در روایتی بهترین مصداق برای این سوره آیات 27 تا 30 وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام که روح آرام و مطمئنی داشت بیان شده. البته این آیه مختص به افراد خاصی نیست، برای همه انسان ها میتونه به منصه ظهور در بیاد ابتداعا، و ثانیا و مهمتر متوجه باشیم که این فقط برای لحظه احتضار و ملاقات حضرت حق نیست، بلکه برای آن آن لحظه به لحظه زندگی ما هم میشه ما خطاب این کلام الهی واقع بشیم. و اگر گفته میشه ابی عبدالله حسین علیه السلام در گودی قتلگاه و ظهر عاشورا مصداق اتم و اکم و بارز این آیه بوده، شب عاشورا هم همینطور بوده، نه تنها برای سید الشهدا علیه السلام بلکه برای یاران اون حضرت و دختران، فرزندان، زنان، اونهایی که دست به شمشیر نبردن و خونشون رو هدیه نکردن در راه خدا ولیکن پیغام رسان بودن. با تحمل درد اسارت عاشورای حسین رو به اربعین رسوندن و چله کاملی کردن. اونها هم شب عاشورا با اینکه میدونستن دیگه فردا عزیزانشون رو از دست خواهند داد و اسیر خواهند شد، ولی آرامش روحی داشتن که کمتر بهش عنایت شده. بنده خدا، کسی که دل در گروه حضرت حق داره، لحظه به لحظه عمرش یه روح متعالی داره. پس همه ما میتوانیم مصداق این آیه باشیم، با تأسی کردن از بزرگان. من باب نمونه حمزه سید الشهدا که روایتی در این باب هست، و وجود نازنین حسین علیه السلام تأسی کنیم و ما هم روحمون رو رشد و تعالی بدیم. همون گونه که فلسفه خلقت در این دنیا هم رسیدن به همین رشد و تعالی هستش. انسان در این دنیا اومد تا تکیه بده، ولی موقتاً به تکیگاه های مجازی و عبوری تا به تکیگاه اصلی و واقعی خودش برسه. جز خدا تکیگاهی بر انسان متصور نیست، جز خدا آرامشگاهی برای انسان متصور نیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر مادیات میخواست آرامش بر انسان داشته باشه، اگر مال و منال دنیا میخواست برای انسان ایدئال باشه و مقصد و هدف باشه، اگر پیشرفت علم و تکنولوژی میخواست گرهی از گره‌های انسان باز بکنه، الان در جوامع مترقی و علمی باید دنیای آرام و با طمأنینه‌ای رو شاهد ناظر میشدی، در حالی که اینطوری نیست. سال 2000 میلادی یه اتفاقی، یه خبری در دنیا دهد شد که سیستم کامپیوتر و معلومات جهانی مختل خواهد شد. آمار، اخبار نشون میده که در اون زمان چه به روز جوامع به ظاهر مترقی که دارای پیشرفت علمی هستند و ابرقدرت‌های رایانه‌ای رو دارن، اوج فرما شد و کأن مردم به ناامیدی داشتن رو می‌بردن، چه از تهیه سلاح و آذوقه و ناامید شدن از سیستم جهانی. وقتی که انسان علل سقوط و انحطاط تمدن‌ها رو مطالعه می‌کنه، متوجه این مهم میشه که این بازی روزگاره. در هر عرص و برهی جامعه جوامعی رشد و ترقی دارن، ولی دوباره عقب‌گرد و برگشت به خانه اول هستش. اما اون چیزی که انبیاء الهی دنبال کردن و انسان با پیگیری اون میتونه به آرامش دنیایی برسه، من باب نمونش چند تا تمدن با هم دیگه تونستن دست در دست هم برای آبادانی دنیا حرکت کنن، یه پول واحدی داشته باشن، یه زبان مشترکی داشته باشن، و این هم برای 10 سال و چند سال نباشه، یه چند قرنی ادامه پیدا کرده باشه. تاریخ مصداقی برای این مهم نداره. اما کلام امام راحل قدس سره که فرمودن اگر انبیاء الهی همه گرد هم جمع می شدن، در کنار هم بودن، هیچ مشکلی بین اون انبیاء الهی به وجود نمی آمد. ابراهیم خلیل الرحمن و همینطور فرزندان طاهرینش، موسی کلیم الله، عیسی مسیح و محمد ابن عبدالله صلی الله علیهم اجمعین اختلافی با هم ندارم. هر کدوم هم شست قدرت الهی دارن که بی نظیر و بی بدیل و معجزه عصر زمان خودشونه. ولی همه اینها به اذن خداست. مرده زنده میشه، حتی خدا نمیگه به دست من خدا، میگه به دست مسیح، ولی با اذن خدا. کسی که بندگی خدا رو کرد، خدا خدایی خودش رو به او میده. و نقطه مقابلش، کسانی که اسیر اعتباریات دنیا شدن، اونها آخر عاقبتشون چی شد؟ استاد ما حضرت آیت الله عظمای بهجت اعلی الله مقامه الشریف این فراز تاریخ رو چنان با معنویت و صلابت برای ما بیان میکرد تا اسیر قدرت‌های پوشالی نشویم و قدرت خدا باورمون بشه. داره که وقتی که با میرزا کوچک خان جنگلی وارد مذاکره شدن و وقتی که میرزا کوچک خان دیگه بعد از 8 سال که انه به پایان خط رسیده بود، بهش وعده پادشاهی و حکومت ایران رو دادن. گفتن ما با مالکیت ارضی ایران کاری نداریم، این کشور مال شما، شما هم حاکمش باش، حکم فرمانش باش، ولی با ما باش. به عبارتی به ما تکیه کن، تو دست نشانده ما باش. این مرد الهی اسوه تقوا می‌فرمود. میرزا قبول نکرد این پیشنهاد رو و خیلی قاطعانه فرموده بود من یک رأی و یک نظر دارم، این باید به سمع و نظر مردم کشورم برسه، اونها بخوان و من از بزرگان دینی حرف شنوی دارم، اونها به من باید امر کنن، که این معلوم نیست و در حوزه انتخاب و اختیار بنده نیست. و دومی این که چه تضمینی برای اینه که شما امروز کسی رو کنار میزنید، کار رو به من میدید، قدرت رو به من میدید، یه چند صباح دیگه این قدرت رو از من نگیرید و به کسی دیگه ندهید. آفرین بر این روح بزرگ و آزاده. اما درست همون پیشبینی که ایشون کرده بود، حضرت آیت الله عظمای بهجت اعلی الله تعالی مقامه الشریف می‌فرمودند خب اون کسی که اومد و در دام استعمار قرار گرفت، یه چند سباهی بیشتر حکومت نداشت و از مملکت خودش تبعید شد. یعنی هر چه در این دنیا توسط غیر خدا داده بشه گرفتنی است. اما عزیزان من، خواهران و برادران ایمانی، این آیه قرآن تابلوی باشه در جلوی چشم و نظر، چراغ راهی باشه. اگر میخواهیم به قدرتی تکیه کنیم که این قدرت تمامی نداره، این قدرت زوال نداره، این قدرت نسیه نیست برای آخرت به تنهایی، بلکه برای این دنیای ما هم هست. این آیات شریفه سوره مبارکه فجر آیه 27 تا 30 در این 4 آیه ببینید خدا چه کرامتی بر بنده خودش قائل شده، چه تاج افتخاری بر سر بنده خودش نهاده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس، ای روح و جانی که آرام گرفتی، به آرامش رسیدی. آرامش فقط و فقط در لوای قدرت الهی و در کنف حمایت حضرت حق جل جلاله هست و بس. عزت میخوای؟ من خدا. قدرت میخوای؟ من خدا. چه قدرتی بالاتر از قدرت خدا؟ ثروت تمومی نداره. همه ثروتمندان ریزخاران حضرتش هستن. هر چی که برای تو عزیزه، هیچ عزتی برای انسان بالاتر از فنا ناپذیری نیستش. یعنی آدم باورش بشه اینی که داره تمومی نداره. یک قیاس مواهب دنیایی با نعمات اخروی همینه دیگه. دنیا هر چی باشه تمام میشه، ولی آخرت تمامی نداره. وقتی که دارالاماره کویت این سخن به چشم انسان میخوره، واقعا تکان دهنده است. مأمورینی با شمشیر طلا زبدری زیر این سخن ایستادن. از بیوفایی دنیا همین بس که دیگران مردند تا این به ما برسه. پس ما هم ماندنی نیستیم، ما هم رفتنی هستیم. و این ترجمه کلام مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام که به انسان یادآوری میکنه اینکه هر چی در دستت هست برای گذشتگانه و گذشتگان گذاشتن، ما هم خواهیم گذاشت. این آیه ذکری باشه، وردی باشه، لغلغه زبانی باشه، تا انسان نه تنها اون لحظه آخر عمر، بله اون موقع مهمترین زمان و زمان عاقبت به خیری انسانه، ولی قبل از اون در زندگی باید این آیه نصب العین ما باشه، ملکه‌ای باشه و یه حالت ثانوی برای ما درست شده باشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای روح آرام گرفته، ای شخصی که به رشد و تعالی رسیدی، وعده‌های پوشالی شیطان برای تو نقشه براب شد. همه اینها سراب بود، وعده فقط وعده خدا. تو برگرد به دامن پرمهر من خدا. تویی که تو از من خدا راضی شدی و من خدا هم از تو راضی هستم. تا در جرگه و وادی اولیاء من، بندگان شایسته من قرار بگیری. و در انتها امر الهی است، میزبان داره مهمان رو فرا میخوانه به سکونت دائم در بهشت اعلا. خدایا دنیا و عقبای ما رو رنگ و بوی خودت عنایت بفرما. ما رو در دو دنیا با بندگان صالح خودت محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.